بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد
الله
عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كلام در تنبيه سوم بود، و اون تنبيه سوم به این عنوان معنون شده: وهن القاعده به کثرت التخصیصات. قاعده ای که رسول اکرم تصدیق فرمود: لا ضرر ولا ضرار، این قاعده قاعده لا ضرر هست، ولی اونقدر به این قاعده لا ضرر تخصیص وارد شده که این قاعده از اعتبار ساقط شده. دیگه در موارد شک ما نمیتوانیم به این قاعده تمسک کنیم. این هم اگر تمام باشه خیلی حرف بزرگیه که ما به این قاعده ای که در فقه گفتن در حدود صد و بله چند مورد عرشبت در فروع مورد اطلاعات و بحث میشه، این ساقط میشه، خیلی مهمه، باید از این مطلب دفاع کرد. حالا اول بیان میشه این مواردی را که گفته شده: کثرت التخصیصات الوارده علی قاعده لا ضرر بالاجماع، یعنی اونهایی را که موجب تخصیص اجماع یا نصوص خاصی است که در روایات هست، موهلت للتمسک بها فی غیر موارد منصوصه، والمرجزه بعمل والمنجبره بعمل الاصحاب، غیر از مواردی که به عمل اصحاب منجبر شده که ایشون دیگه در عمل اصحاب ما شک داریم که اعتبار دارد یا نداره، که اون بحثش رو هم دیگه در قبل گفتیم که مثلا رجال و اینطوری. عمل اصحاب خیلی برای ما قیمت داره، ولی بگیم عمل کردن اصحاب پس ما هم قبول کنیم به این مورد، این خیلی. فعلا احکام المجعوله فی باب الزمالات، این یک در باب زمالات که اگر شما ضامن شدی کسی را، کسی قرض کرده شما ضامنی، بعد اون نمیده شما باید بدی، خب این یه ذره دیگه دیگه، شما 1000 تومان از کسی قرض کردی، یه کسی قرض کرده شما ضامن او شدی، حالا اون نداد نپرداخت، خب این یک ذره. یک. دو، حدود. حدودی که معین شده، حد بزنید، دست ببرید، چه کنید، اینا این ضرر نیست، بیشترین ضرره. بله، حدود و دیاز، دیه، قصاص، بکشید، ضرر نیست. تعذیرات اگر نبود، این مورد پنجم، کلها ضرریه. و کذالک تشریع الخمس، خمس بده ضرر نیست. چرا دیگه؟ شما حالا زحمت کشیدی یه مقدار استفاده کردی، یک پنجمش بده، خواهی ضرر. زکات بده، هفت رو میلیون ها خرج کن، یه راه دور رو برو، هواپیما چه کنه، الی آخرهی ضرره. جهاد کن، ضرره دیگه، خود جهاد داری کشته میشی، ضرره. این هشت. وردی جون معکون ها مجرون لفن به ضروره حرف در این که اینا یک احکامیست که باید بهش عمل بشه نمیشه درش شک کرد که نه این احکام ثابت نیست نه. این احکام مگه جرأت داره کسی دیگه این احکام نیست هست این احکام خب اینا دیگه وارد میشه به قاعده لازمه اون صدمه میخوره نه این احکام اینا رو نمیشه کارش کرد و من آبال قنین من الحکم به نجاست ملاخی حالا نیافه این پایین میکرد من این که نجاست ملاخی شما فرض کنال یه مقدار آب داریم خب حالا یه قطره خون مثلا بیافته این تو خب یه آب از اعتبار ساقط میشه اگر یه جایی باشه که آب لازمه برای خوردن برای وضو گرفتن برای غسل کردن خب این هم یک ضرری دیگه برای یه قطره خون این چندم شد عرض شد که نجاست ملاقی این یازده هم شد ظاهرن مسکتات کما فل مرق حالا ایشون به مرق مثال میزنه مثلا حالا یه دیگه آبگوشته یه دیگه خورشته یه قطره خون بیافته خب کلی خرج کردی یه دیگه خورشتی درست کردی مهمانی هم داری یه قطره خون در اون بیافته حالا بچه میگوزی اینا خب این هم باید همه رو بریزید دور خب این هم ضرره دیگه نجاست ملاقی ضرره او ملبسن لها کما فلفر یا اینکه قیمت میاره پایین مثل پوستین پوستین اگر نجس بشه بخوای بشوری دیگه اون پوستین اصلی نیست این چروک مروک میشه این به درد نمیخوره قیمتش میاره پایین اگر قیمتش 2000 تومن بوده حالا 500 تومن نمیخورن خب این هم ضرره دیگه
مالیات هم ضرره
بله بله مالیاتش میاد پایین دیگه پایین آمه ضرره دیگه ضرر نیست شما خریده این پوستین هم 1000 تومن حالا بخواید بفروشی 500 تومن میخرم
شما ضرر نیست شما
بله شما آخرت ببینم قاعده اون چرا که از قاعده خارج شده اکثر من ما بقیه اون کلیست به حیث ان تخصیص الاکثر حالا تخصیص اکثر مستحجنه حالا اینجا چاره ما چکار برده کنیم تخصیص اکثر وقتی مستحجن شد پس ما میخواهیم که این قاعده را از استحجان بیرون بیاریم میگیم ها این یک معنای مراده که این معانی نسبت به اون معنا تخصیص نباشه ولیکن مجمله نتیجه این میشود که فرمایش اون حضرت بشود مجمل بیعدلی نمی کنیم میگیم معذرت میخواهیم نتیجه این مثلاله از تخصیصات سقوط نمیگیم سقط میگیم مجمله چرا مجمله؟ برای خاطر این که باید یک معنای مراد باشه که اون معنا این تخصیصات بهش وارد نشه خودمون معنا نمیدونیم چیه نتیجه این تخصیصات بسیار این خواهد شد که مجمل خواهد شد حالا آقای یک مطلبی فرموده یک بزرگواری خب حالا هم باید بگیم آقا اگر این حضرت زده از این جا درست نیست از اون جهت درست نیست از اون جهت درست نیست نمیشه این حرف رو بگیم آقا بی خود حضرت زده پس آقا یه چیزی گفته که ما نمیفهمیم ادبا باید این قاعده باید بشه که مجمل باشه و نتیجه مجمل این خواهد بود که ما نتوانیم به او عمل کنیم این تا اینجا میرسه خب حالا سیدنا رسول میفرماد برای این که تا اینجا مطلب که رسید مرحوم شیخ علی الله مقامه میخواد یک اصلاحی بکنه در مقام و اون اصلاح این است به این که اگر چون که این مطالبی را که تخصیص خورد به یک عنوان و تحت عنوان واحدی بیا، تحت عنوان واحدی اگر آمد تخصیص اکثر نیست. این همه موارد که گفتیم تقریبا 14-15 تا شد، یه عنوان کلی بهش بدیم. وقت این عنوان کلی را مخصص قاعده قرار بدیم، این تخصیص اکثر نیست، تخصیص به واحده. صاحب کفایه در اینجا اشکال میکنه، میگه این اصلاحی را که مرحوم شیخ انصاری خواسته بکنه در کفایه فرمود فرقی نیست بین این که تخصیص به اکثر تحت یک عنوان باشه یا تخصیصش به عشبت که به عناوین متعدد باشه. در حاشیه نوشته که این هم در کفایه نیست، در حاشیه مرحوم عشبت بودتون که صاحب کفایه بر اصل رسائله. خیلی خوب، حالا اینش مهم نیست که این سوال جواب در کفایه آمده یا در حاشیه عشبت کذا آمده، یعنی اشکال کفایه. اشکال کفایه بر صاحب کفایه در کفایه نیست. خب بله دیگه، اینجا میگه لعله و ظاهر انه من سحب القلم، در مسمع اینطور میگه فان الرد المذکور فی حاشیه الاخون عشبت که قدس سرو علی الله مقامن در رسائل صفحه 284. حالا این مهم نیست، حالا یا در حاشیه باشه یا در خود متن کفایه، این مطلبی نیست. به این ترتیب خواستن این را علاج کنن. اما سید استاد می فرماید برای این که ونحن نتکلم اولا فی تخصیص هذه الکبرى ای استهجان و تخصیص اکثر ثم فی تطبیقها علی المقام فنقول ان العموم المذکور فی الکلام تارتا یکون من قبیل القضایا الخارجیه و یکون الملحوظ فی الکلام ثبوت الحکم للافراد الخارجیه فحین اذن لا اشکال فی استهجان تخصیص الاکثر. حالتا به صورت قضیه خارجیه است، همونطوری که گفتیم، همین مثال هایی که گفتیم، بله درست اینها تخصیص اکثر میشه و تخصیص اکثر درست نیست، بلا فرق بین ان یکون تخصیص به عنوان واحد یا تخصیص به عناوین مختلفه. فلو قیله، حالا مثال میزنه، اگر گفته بشه تمام اون چرا که در لشکر بود کشته شد الا بنی تمیم، بنی تمیم چند نفر؟ 3 نفر. خب اینجا بنی تمیم 3 نفره، خب اینجا تخصیصی که خورده خیلی خیلی اون قبیه در اون جهت که بگیم تمام کشته شدن الا بنی تمیم، این قبیه، این قتل جمیع العسکر الا بنی تمیم و کان فی العسکر من غیر بنی تمیم رجلا او رجلان، از غیر بنی تمیم 1 نفر یا 2 نفر بیشتر نبوده. و شما میگه همه عسکر کشته شدن الا بنی تمیم، اون چرا که در غیر بنی تمیم بوده 2 نفر یا 3 نفر بودن، خب این قبیحه به طور قضیه خارجیه، همه اونها کشته شدن الا بنی تمیم، بنی تمیم همه موندن، اونهایی که کشته شده 2 نفر 3 نفر بوده، این قبیحه اینجا. او رجلان ففی الحقیقه کان المقتول رجلن او رجلان فلا اشکال فی استهجان تعبیر ان قتله ما به مثل قتل جمیع الاسکر الا بنی تمیم و این کانت تخصیص به عنوان واحد مثل ما اذا کانت تخصیص به عناوین مختلفه کما لو قیل قتل جمیع الاسکر الا زیدن و الا عمرن و الا الا الا، از اون برم بخوای تخصیص بدنی همه مردم را بیرون کنی، بگیم همه کشته شدن الا اونقدر تا همه زنده بمونن. اینا همش قضاوه خارجی ما قبول داریم. و اخرى یکون العموم فی الکلام به نحو القضای الحقیقیه و یکون الحکم ثابتا للموضوع المقدر بلا نظرا الى الافراد الخارجیه فلا یکون التخصیص حین اذن مستحجنا. دیگه اگر به صورت قضایای حقیقیه بود نه مستحجن نیست، قضایای خارجیه تخصیص اکثر همین مثال هایی که گفتیم قویه، اما اگر به نحو قضایای حقیقیه بود نه مستحجنن. و این بلغ افراده ما بلغ لعدم لحاظ الافراد الخارجیه فی ثبوت الحق حتی یکون الخارج اکثر من الباقی. افراد میزان نیست و هذه هی القاعده الکلیه لقبح تخصیص اکثر. این تخصیص اکثر اینجوری. و اما تطبیقها علی المقام فالظاهر ان الحديث الشریف من القسم الاول ای من قبیل القضایا الخارجیه فانه ناظر الى الاحکام التي بلغها الله سبحانه الى الناس بلسان نبیه صلی الله علیه و آله و انه لم يجعل في هذه الاحکام ما يكون ضرريا یعنی در این احکام ضرری نیست. فالحق مع صاحب الكفایه که گفته برای اینکه تخصیص اکثر مانعی نداره. فی انه لا فرق فی قبح تخصیص الاکثر فی المقام بین ان یکون التخصیص بعنوان واحد او بعناوین مختلفه. و اما الجواب عن اصل الاشکال فهو انه ليس في المقام تخصيص الا في موارد قليله. میگه اصلا تخصیصی در مقام نیست مگر کم. و نذكر اولا موارد التخصيص ثم الجواب عما توهم قوله تخصيصا لقاعده که تخصيص قاعده نیست ليتضح عدم ورود تخصيص الاكثر على القاعده. فنقول الأول من موارد التخصيص هو الحكم بنجاسة الملاقي للنجس. این یکی از مواردی که گفتن به این که ملاقی نجس هاش مع کونه مستلزما للضرر على المالک كما لو وقعت فارة في ذهن في دهن او مرق فالحكم بنجاسته كما هو المنصوص موجب للضرر على المالك این موجب ضرره و کذا غیر الدم و المرق مما کان الحکم بنجاسته موجبا لسقوطه عن المالیه او لنقصانها. خب ثانی وجوب الغسل على مریض اجنب نفسه عمدن و این کان الغسل ضررا علیه علا ما ورد فی النس. در نس اینطوری وارد شده بر این که اگر کسی عمدن خودش را جنوب کنه و مریضه و نمیتونه غسل کنه در اینجا غسل بر او واجبه. و این کان المشهور اعرضوا عن هذا النس و حکموا بعدم وجوب الغسل على المریض علا تقدیر کونه ضررا علیه فعلى القول بوجوب الغسل عملا بالنص كان تخصيصا للقاعده تخصيص قاعده چه. الثالث وجوب شراء ماء الوضوء ولو باضعاف قيمته باضعاف قيمته بل الوضوء باید آب را بخری ولو اینکه قیمتش خیلی زیاد باشه. ضرر مالی علیه لکنه منصوص و مستثنا من القاعده. هذه هی موارد التخصیص. و اما غیرها من ما ذکره شیخنا الانصاری فلیس قدس سرف ملک قدس سرف فلیس فیه تخصیص للقاعده. اینا موارد قضای خارجیه اینا تخصیصاتی هست ولی نه اونقدر که بگوییم این تخصیصات موجب میشه که ما قاعده رو کنار بذاریم. نه، حالا همش ده تاست دیگه. اما باب و ضمارات که یکی از مواردی که گفتی ضمان بود، فلیس مشمولاً لحدیث لا برر من اول الامر. چرا؟ لکونه واردن فی مقام الامتنان. میگه در باب ضمانات شما میگید ضمان ضرره، نه، این امتنانیست. وقتی را که شما به کسی را ضامن میشید و بعد اون نمیده و شما باید بدید، این در مقام امتنانه که میگوید بایستی که جبران کنی و اون را ادا بکنی. این ضرری نیست در اینجا، بلکه این به نفعه. چرا به نفعه؟ تا برای خاطر اینکه ضامن نشی دیگه. وقتی را که ضامن باید بدهد ضرر بکنه، شارعه گفته باید بدی. خب دادن از این قیمت برای تو ضرره، خب نکن این کار را. وقتی نکردی این کار را، قاعده لا ضرر هم همینه میگه، لا ضرر یعنی تحمل نکن ضرر را. این به نفعه، به ضرر نیست. و الحکم بعدم الضمان موجب للضرر علی المالک، و الحکم بالضمان موجب للضرر علی المتلف. موجب ضمان میشه بر متلف، تلف کننده، کسی که تلف. فکلاهما منافیان للامتنان خارجن عن مدلول الحدیث بلا حاجت الی التخصیص. و الحکم بالضمان مستند الی عموم ادله الضمان من قاعده الاسلاف اولیه او غیرهما من ما هو مذکور فی المحله فی محله. ولما ذکرناه من ان الحدیث الامتنانی لا یشمل کل مورد یکون منافیا للامتنان الا احد من الامه. قلنا فی باب البیع بصحت بیع المضطر. دیگه در باب بیع ما گفتیم مضطر بیع صحیحه. چرا؟ به جهت خاطر این که خب این مضطر الان کتابش بفروشه برای خاطر اینکه میخواد معالجه بکنه. اگر بگم این برای این که این ضرر داره براش به ارزون تر بفروشه، خب این کتاب خریده نشه چون ضرر داره. این نه، اینطور نیست. این ضرر رو باید قبول کنه چون این ضرر در منفعت اوست که معالجه میکنه خودش را. پس بعضی از ضررها منفعت ضرر نیست، مؤید لا ضرر و لا ضراره. پس این اشتباه به این که بگوییم عرشبت بودتون که شخص شئی را به واسطه اجبار بفروشه. به صحت بیع المضطرد و فساد بیع المنکر. در اونجا میگیم منکر عرشبت بیع مکروه. اگر کسی را اکراه کنن به فروش مال، اون به باطله. چرا؟ به جهت خاطر این که این اکراه میکنه به اون را بفروشه، خب این اکراه میکنه به ازمتر بفروشه، این باید باطله. اما اگر مستر میاره در بازار عباشو بفروشه، این بی باید ساطل باشه. باید این اصرار باید در اینجا جاگود باشه و این معامله صحیح باشه. پس مطلقا ما نمیتونیم بگیم در موارد اضطرار که اینجا در شماره ها گفتیم نه ان الاضطرار و الاکراه کلاهما مذکوران فی حدیث الرفع لان رفع الحکم عن بیع المضطر مناف للامتناع علیه فلا یکون مشمولا لحدیث الرفع بخلاف بیع المکره فإن الرفع فيه لا يكون منافيا للامتنان بل يكون امتنانا عليه فيكون مشمولا لحديث الرفع. وهذا هو الوجه في التفكيك بين بيع المضطر والمكره في الحكم بصحة الأول وفساد الثاني. خلاصه معاملات را باید دون دون ملاحظه کرد کدام به ضرر و کدام به ضرر نیست. ولی کلامه تتم مسئولون.